ساعت 7 شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید در یک شنبه زمستانی 10 دی ماه، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در هر کشوری که هستید و با رادیوی فارسی زبان ما همراه شدید در آخرین یک شنبه سال 2012. آزاده اسدی هستم و مجله شانگاهی رادیو فردا رو همراه با همکارانم از این ساعت شروع میکنم با چندین گزارش و گفتگو و خبر و برنامه هایی که از صبح برای این ساعت شما تهیه شده. ابتدای این مجله 45 دقیقه‌ای رادیو فردا خبرها رو بشنویم و البته همراه ما بمونید، بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌ای رو در ادامه خواهید شنید. هانا کاویانی، سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یکشنبه در جمع خبرنگاران هشدار داد که اگر بحران سوریه هرچه زودتر حل نشود، این کشور با مشکلاتی بسیار عمیق روبرو خواهد شد و آمار کشته شدگان به 100,000 نفر خواهد رسید. وی از جامعه جهانی خواست تا پیشنهاد پایان دادن به بحران 22 ماهه سوریه را بپذیرند. اخضر ابراهیمی گفته است این پیشنهاد بر مبنای طرح شکست خورده صلح است که در جوان سال جاری میلادی تهیه شده. در این پیشنهاد که بر آتش بس و تشکیل دولت تازه تاکید میکند، به سرنوشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اشاره نشده است. درگیری های سوریه تا کنون بیش از 44,000 کشته بر جای گذاشته است. دست کم 19 زائر شیعه در پی یک بمبگذاری در جنوب پاکستان کشته شدند. حمله روز یکشنبه در استان بلوچستان پاکستان دست کم 15 مجروح نیز بر جا گذاشت. این بمبگذاری دو اتوبوس حامل زائران و نیروهای امنیتی همراه آنها را هدف قرار داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک شاهد عینی نوشته است که این دو اتوبوس به سمت ایران می رفتند. بیش از 100 روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای به دور تازه فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های بین‌المللی اعتراض کردند. امضا کنندگان بیانیه با برشمردن نمونه‌هایی از احضار یا تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی، این اقدام را غیر انسانی و غیر اخلاقی خواندند. در این بیانیه به وضعیت خانواده‌های روزنامه‌نگاران در رادیو فردا، بخش فارسی بی بی سی، صدای آمریکا و برخی دیگر رسانه‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی اشاره شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گزارش داد که هوای تهران روز یکشنبه در وضعیت ناسالم قرار دارد. این گزارش می‌افزاید که به دلیل پیشبینی شرایط پایدار، احتمال تشدید آلاینده‌ها وجود دارد. این مقام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با توجه به بالا بودن میزان آلاینده‌های هوا توصیه کرده است که گروه‌های حساس مانند کودکان، افراد سالمند، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار از تردد در سطح شهر خودداری کنند. کانون کارگردانان ایرانی با انتشار بیانیه که متن آن را خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است نسبت به تعطیلی سینمای ایران هشدار داد. کارگردانان در این بیانیه به مشکلات متعددی از جمله انحلال تنها نهاد صنفی اهالی سینمای ایران، مشکلات عرصه تولید، توزیع و نمایش و تفکیک فیلم‌ها به دو گروه ارزشی و غیر ارزشی اشاره کردند. در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت به زودی خبرهای خوشی درباره 48 گروگان ایرانی در سوریه اعلام خواهد شد. علی اکبر صالحی افزوده است که در این زمینه با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر رایزنی‌هایی انجام شده. 48 ایرانی 14 مرداد ماه گذشته در جاده فرودگاه دمشق توسط نیروهای ارتش آزاد سوریه ربوده شدند. خبرگزاری مهر به نقل از مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های ایران نوشته است که یک فروند هواپیمای کوچک آمریکایی 20 روز پیش در اهواز مجبور به فرود اضطراری شده بود. این خبر می‌افزاید دلیل این فرود اضطراری نقص فنی بوده است. این مقام شرکت فرودگاه‌ها افزوده است که این هواپیما حامل 3 سرنشین بوده که آنها راهی یکی از کشورهای خلیج فارس شدند و هواپیما در ایران در حال تعمیر است و سپس به مسیر خود ادامه خواهد داد. و روز یک شنبه پیکر یک دختر هندی که مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود طی مراسمی سوزانده شد. این دختر جوان که پس از تجاوز گروهی از مردان برای درمان به سنگاپور فرستاده شده بود، در بیمارستانی در آنجا درگذشت و روز یک شنبه با هواپیمای مخصوص به هند بازگردانده شد. ساعتی پیش از مرگ این دختر در بیمارستان روز شنبه، پلیس هند 6 مرد را در ارتباط با این تجاوز گروهی بازداشت کرد. آزاده،
متشکرم. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شانگاهی رادیو فردا، همراه ما بمونید، براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. سینما ایران در آستانه تعطیلی، سخنان تازه کارگردانان سینمای ایران.
فقط حرف زدن مسئله ای رو حل نمی‌کنه. مشکل اصلی سینمای ایران بافت اقتصادیشه.
چانه‌زنی احزاب آمریکایی برای توافق بر سر افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی. و شکست اولین تلاش فرانسوا اولاند برای تصویب مالیات ثروتمندان در فرانسه. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا صدای دیگر رو می‌شنوید. حدود 36 ساعت مونده به پایان سال 2012 میلادی در آمریکا، احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه برای فرار از مشکلات مالی و رسیدن به توافقی بر سر افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های عمومی در دولت در حال چانه‌زنی هستند، بدون اینکه البته چشم‌انداز این چانه‌زنی روشن باشه. از فریدون زهنگار بشنویم.
بن برنانکی، رئیس کل بانک فدرال ایالات متحده آمریکا، در فوریه سال جاری میلادی برای اولین بار نسبت به سقوط آمریکا از پرتگاه مالی هشدار داد. رئیس کل بانک فدرال آمریکا پرتگاه مالی را مخلوطی از کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش مالیات‌ها به نحو سرسام‌آوری تشریح کرد که به گونه‌ای خودکار از اول ژانویه سال 2013 قدرت اجرایی پیدا می‌کند، مگر اینکه قانون‌گذاران کشور به توافقی بر سر افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی برسند. آقای برنانکه همان زمان پیش بینی کرد که در صورت سقوط آمریکا از پرتگاه مالی، اقتصاد این کشور دچار بحرانی شدید خواهد شد که تمام دستاوردهای ناچیز اقتصادی چند سال گذشته را برباد خواهد داد و اقتصاد این کشور و به تبع جهان را دچار رکود می‌کند. تا کنون دولت باراک اوباما و مجلس نمایندگان که اکثریت آن در اختیار جمهوری خواهان است، نتوانستند بر سر چگونگی کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها به توافق برسند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در پیام هفتگی خود ابراز امیدواری کرد که دولت و کنگره بتوانند در ساعات آینده به توافقی دست یابند. آقای اوباما گفت:
If an agreement isn't reached in time between Senator Reid and Senator McConnell.
اگر در فرصت باقی مانده میان سناتور رید و سناتور مک‌کنل توافقی حاصل نشود، از سناتور رید خواهم خواست که پیشنویس یک طرح پایه را برای رأی‌گیری ارائه کند، طرحی که حمایت‌های مالیاتی برای طبقه متوسط و تمدید زمان پرداخت بیمه‌های بیکاری برای 2 میلیون آمریکایی بیکار را تضمین می‌کند و زمینه همکاری‌ها برای رشد اقتصادی بیشتر و کاهش کسر بودجه در آینده را فراهم خواهد کرد.
And lays the groundwork for future cooperation on more economic growth and deficit reduction.
کریستوفر لاکوود، مدیر مسئول آمریکایی نشریه اکونومیست، در مطلبی در وبسایت این نشریه میگوید:
If the Republicans and the Democrats fail to reach agreement, the US economy will be hit.
اگر جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به توافق نرسند، اقتصاد ایالات متحده با ضربه ویرانگر یک پتک مالی روبرو خواهد شد که می‌تواند یک رشد منفی 5% تولید ناخالص داخلی را با خود به همراه داشته باشد. سقوط از پرتگاه مالی باعث کاهش سرمایه‌گذاری و نامناسب شدن فضای کسب و کار می‌شود که می‌تواند آمریکا را به رکود اقتصادی بازگرداند و شاید تعمیق رکود اقتصادی در سراسر جهان را به دنبال داشته باشد. That will return America to recession
and perhaps deepen recession all across the world. دولت آمریکا برای تأمین هزینه‌های عمومی و کاهش حجم بدهی‌های خود ظاهراً راهی جز افزایش مالیات‌ها ندارد. جمهوری‌خواهان هم علل اصول با افزایش مالیات‌ها مشکلی ندارند، اما با تمام قدرت با افزایش مالیات ثروتمندان مخالفند. دموکرات ها به رهبری باراک اوباما برای درآمدهای سالانه 400 هزار دلار و بیشتر نرخ مالیات 40% را پیش بینی کردند که 5% از نرخ کنونی بالاتر است، اما جمهوری خواهان به شدت با این افزایش مخالفت می کنند. در تابستان سال گذشته هم مجلس نمایندگان آمریکا برای کاهش بدهی های 14 هزار میلیارد دلاری کشور قانونی را تصویب کرد که دولت را موظف می کند از آغاز سال 2013 میلادی سالانه 109 میلیارد دلار از بدهی خود بکاهد. اگر توافقی حاصل نشود، از اول ژانویه یعنی دو روز دیگر مالیات های حدود 90% آمریکایی ها بالا می رود، بدین معنی که زمان اجرای قانون کاهش مالیات ها که دولت جورج بوش تصویب کرده بود به پایان می رسد و دولت برای کاهش هزینه های خود مجبور به کاهش کمک به بیکاران و افزایش درصد بیمه بازنشستگی کارمندان دولت می شود. محاسبه شده است که بار مالی سقوط احتمالی آمریکا از پرتگاه مالی در مجموع حدود 560 میلیارد دلار خواهد بود. به گفته کارشناسان در چنین صورتی آمریکا در وضعیتی مشابه مانند یونان در 2 سال گذشته قرار خواهد گرفت.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید و موضوع این گزارش هم این بود که در آخرین ساعات باقی مونده از سال 2012 میلادی در آمریکا احزاب دموکرات و جمهوری خواه تلاش میکنند تا برای رسیدن به یک توافق بر سر افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های عمومی دولت به یک مرحله خاصی برسند. شما میتونید جزئیات بیشتر در مورد این گزارش رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همینطور در مورد همین موضوع میتونید اطلاعات بیشتری به دست بیارید اگر سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، و همینطور میتونید در این زمینه وارد بحث بشید با بقیه کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. چند گزارش دیگه بین‌المللی خواهیم داشت در ادامه، اما قبل از اینکه بریم سراغ بقیه گزارش‌های بیرون از ایران، سری بزنیم به یک موضوع سیاسی، اجتماعی و هنری در ایران. سینما ایران در حال تعطیلی هست. این رو کارگردانان سینمای ایران میگن. اونها روز یکشنبه در بیانیه‌ای نسبت به شرایط مربوط به سینمای ایران به شدت هشدار دادند. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر میشنویم.
هشداری دیگر درباره شرایط بحرانی سینمای ایران، این بار از سوی یکی از مهمترین صنوفش، کانون کارگردانان سینمای ایران. این صنف روز یکشنبه در بیانیه تندی با ابراز نگرانی از وضعیت فعلی سینمای ایران نسبت به تعطیلی آن هشدار داد. کارگردانان سینمای ایران در بیانیه خود با اشاره به سوابق و جوایز بین‌المللی سینمای ایران نوشتند که این سینما امروز در سراشیبی قرار گرفته و روزی نیست که با مانعی جدید روبرو نشود. آنها با اشاره تلویحی به مدیران فعلی سینمای ایران گفتند کسانی که با شعار ریل‌گذاری تازه برای قطار سینمای ایران پا به میدان گذاشتند، مسیری را در پیش گرفتند که اگر هرچه زودتر چاره‌ای اندیشیده نشود، قطاری باقی نمی‌ماند که نیازی به ریل‌گذاری باشد. به گفته کارگردانان، سینمای ایران در همه عرصه‌ها از جمله تولید، توزیع و نمایش با معضلات بسیاری دست به گریبان است و همزمان بحران اقتصادی گریبان بسیاری از اهالی سینما را گرفته و در چنین شرایطی مسئولان نیز تنها به نظاره مشغولند. بیانیه کارگردانان سینما ایران چندمین بیانیه است که در ماه‌های اخیر از سوی تشکل‌های صنفی سینمای ایران صادر می‌شود. پیش از آنها نیز شورای عالی تهیه کنندگان، انجمن تهیه کنندگان مستقل، مجمع فیلمسازان سینما ایران و انجمن سینماداران در بیانیه‌هایی نسبت به عمیق‌تر شدن مشکلات در سینما هشدار داده و حتی سینماداران از تعطیلی قریب الوقوع سینماهایشان خبر داده بودند. فرزاد معتمن، سازنده فیلم‌هایی چون شب‌های روشن، صداها و باجخور و از اعضای شناخته شده کانون کارگردانان، درباره انتشار این بیانیه‌های هشدارآمیز پیرامون سینمای ایران به رادیو فردا می‌گوید:
مشکل سینمای ایران یک مشکل قدیمیه. در واقع در تمام طول این 30 سالی که از انقلاب میگذره این مشکلات وجود داشته، اما با بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی کل جامعه توی چند سال اخیر این مشکلات هم حالا شکل عیان‌تر، خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تری پیدا کردن. و من البته با بیانیه‌ای که کانون کارگردانان داده کاملا موافقم، یعنی میگه که آقا بشینیم حرف بزنیم، ولی فکر میکنم فقط حرف زدن مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه. مشکل اصلی سینمای ایران بافت اقتصادیشه و تا وقتی که این بافت دست نخورده باقی بمونه این مشکلات تداوم خواهند داشت.
کارگردانان سینمای ایران در بیانیه اخیرشان ایجاد فضای گفتگوی محترمانه و برابر میان مسئولان و اهالی سینما را راهکار حل معضلات سینمای ایران دانسته و پیشنهاد کردند هر چه زودتر نشستی میان صنوف سینمایی و تمام دلسوزان سینمای ایران برگزار شود تا در آن راهکارهای کوتاه مدت و برنامه‌ای آینده نگر طراحی شود. فرزاد معتمن درباره شرایط اجرایی شدن چنین راهکاری در فضای فعلی اعتقاد دارد.
من فکر میکنم که مشکلات الان به قدری شدید شدن که چاره‌ای جز مذاکره و گفتگو نیست. باید یک راههایی پیدا بکنیم که حالا حتی این با همین جای دولتی این دوایر بوروکراتیک کم رنگ‌تر بشن، مدیرها یک کمی روحیه بازتر و دموکراتیک‌تری پیدا بکنن و آدم‌های مختلفی رو جذب بکنن. یعنی اینجوری نشه که یک یا دو تهیه کننده به دور یه بودجه‌ای که در یه سازمانی وجود داره چنان دیوارهایی به وجود بیارن که ورود هر کس دیگه‌ای سخت بشه. یک کمی شرایط تولید رو باید بازتر کنن.
بیانیه کانون کارگردانان چند روز بعد از استعفای علیرضا سجادپور معاون رئیس سازمان سینمایی و در شرایطی که اختلاف‌ها بر سر مدیریت اکران سینما آزادی همچنان میان شورای صنفی نمایش و حوزه هنری ادامه دارد منتشر شده است.
گزارش بابک غفوری آذر از رادیو فردا رو شنیدید در مورد مشکلات و مسائل مربوط به تعطیلی سینمای ایران که کارگردانان سینمای ایران روز یکشنبه در بیانیه ای مطرح کردند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
از سینمای ایران و مسائل داخلی در ایران کمی فاصله بگیریم و به یک بحران بین‌المللی بپردازیم. در سوریه نارامی‌ها همچنان ادامه داره و به مرحله رسیده که همچنان بحث مشترک بسیاری از نشست‌های خبری و سیاسی در جهان محسوب میشه. ایلیا جزایری همکارم در منطقه با ماست. سلام به تو.
سلام آزاده به تو و همه شنوندگان عزیز.
ایلیا، آخرین سخنان اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه درباره وضعیت سوریه این هست که باز هم ابراز نگرانی کرده و این بار در مسکو اعلام کرده این بحران میتونه تبدیل به یک جهنم بشه. جزئیات بیشتری بگو در مورد آخرین سخنان اخسر ابراهیمی.
آزاده، البته صحبت اخسر ابراهیمی امروز در قاهره بوده در نشست خبری مشترکی خودش با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب. آقای ابراهیمی راه حل سیاسی در سوریه رو ممکن دانسته، البته گفته اگر تا پیش از سالگرد دوم آغاز این بحران این راه حل اجرا بشه که بحران مارس 2011 شروع شده بود. آقای ابراهیمی گفته که بسته پیشنهادی ارائه داده.
فکر کنم احتیاج یه لیوان آب بنوشیم.
بله، نه آقای ابراهیمی گفته که بسته پیشنهادی ارائه داده برای حل و فصل بحران سوریه و ابراز امیدواری کرده این بسته پیشنهادی با پشتیبانی کشورهای جهان و جامعه جهانی روبرو بشه. گفته این بسته پیشنهادی حاوی پایان دادن به خشونت و از راه آتش بس میان طرفهای درگیر، تشکیل یک دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات پارلمانی شامل میشه. جز مواردی است که در این بسته وجود داره. در مورد سرنوشت بشار اسد هیچ صحبتی به میان نیاورده، گفته در این باره صحبت کرده با وزیر امور خارجه آمریکا، وزیر امور خارجه روسیه و حتی دولت سوریه، نگفته که آیا پذیرفتن این بسته رو یا نه. اما یک مسئله بهش اشاره کرد، گفت بعضی ها میگن که اگر بحران سوریه ادامه پیدا کنه این کشور تجزیه میشه به کشورهای مختلف، اما من میگم این کشور تجزیه نخواهد شد بلکه به یک سومالی دیگه تبدیل میشه.
من در مورد سخنان رئیس جمهوری مصر از تو میپرسم، اما تا به حال نسبت به این صحبت های اخسر ابراهیمی آیا واکنشی صورت گرفته؟
نه در مورد صحبت‌های جدید اخذ ابراهیمی واکنشی صورت نگرفته، در مورد صحبت‌های دیروزش واکنش داشته که البته در همین راستا بود که مخالفان گفتن هیچ دلیلی که شامل کنارگیری بشار اسد از قدرت نباشه نمیپذیرن.
و اما رئیس جمهوری مصر هم درباره نظام بشار اسد در سوریه اظهار نظر کرده و گفته که از انقلاب مردم سوریه دفاع میکنه.
درسته، محمد مرسی در سخنرانی خودش در مجلس شورای مصر گفته که هیچ جایی برای نظام بشار اسد در آینده سوریه وجود نداره و مثل از انقلاب مردم سوریه که در مسیر محقق شدن اهدافش سیر میکنه پشتیبانی میکنه. گفته که مصر مخالف هر گونه دخالت نظامی خارجی در سوریه هست، اما امیدوار هست با توافق و پشتیبانی عربی بین المللی و منطقه‌ای راه برای سرنگونی نظام موجود و روی کار اومدن یک نظامی که نماینده مردم سوریه باشه هموار بشه.
اما از آخرین اخبار نارامی ها در سوریه برای ما بگو. گویا به سمت کاخ ریاست جمهوری هم حملات خیلی کوچکی انجام شده، درسته؟
ساعتی پیش این اتفاق افتاد، چند خمپاره به سمت کاخ ریاست جمهوری شلیک شد. هنوز معلوم نیست که آیا این عملیات، این حمله خساراتی در پی داشته، چون که بلافاصله تمام راه‌های منتهی به کاخ ریاست جمهوری بسته میشه و نیروهای امنیتی داخل دمشق پایتخت سوریه به حال آماده باش در میان. عمده درگیری‌ها امروز در حومه شرقی دمشق بوده، منطقه ای که بیشتر مزارع زیادی در اون وجود دارن و به سمت فرودگاه بین المللی دمشق میره این منطقه حومه شرقی. اما شما تلفات دیروز در حال افزایش است. روز گذشته حدود 400 نفر در سوریه کشته شدند که عمده این کشته ها در منطقه درب علبه حمص بودند. این منطقه رو نیروهای دولتی تونستن از تصرف، از کنترل نیروهای مخالفان در بیارن و دوباره اون رو به اختیار خودشون در بیارن که این وضعیت ادامه داره همچنان.
متشکرم. ایلیا جزیری همکار ما در منطقه درباره آخرین نارامی‌های سوریه شنیدید. اگر می‌خواید اطلاعات بیشتری در مورد سوریه به دست بیارید، حتما توییتر رادیو فردا رو دنبال کنید. همکاران من تلاش می‌کنند حتما هر چند ساعت یک بار خبرهای مربوط به سوریه رو بروز کنند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
7:22 دقیقه شب در تهران هست. ما از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شامگاهی رادیو فردا است که 45 دقیقه ادامه داره و از این برنامه حدود 20 دقیقه دیگه باقی مونده. امیدوارم شرایط رو داشته باشید و همچنان همراه ما بمونید تا چند گزارش بشنوید و همطور خبرهای ورزشی رو بشنوید و برنامه صدای دیگر رو هم در ادامه بشنوید. اولین تلاش فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای تصویب مالیات برای ثروتمندان با مخالفت شورای قانون اساسی فرانسه با شکست روبرو شده و این شورا طرح دولت را رد کرده. در این مورد جزئیات بیشتر رو از فریدون زرنگار میشنویم.
فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که در کارزار انتخاباتی خود وعده عدالت اقتصادی و مالیاتی داده بود و اعلام کرده بود که در صورت پیروزیش مالیات بیشتری از ثروتمندان میگیرد، نقشه‌اش از سوی شورای قانون اساسی فرانسه نقشه براب شد. شورای قانون اساسی با طرح ارائه شده از سوی دولت برای افزایش مالیات ثروتمندان این کشور مخالفت کرد. برابر طرح دولت قرار بود شهروندان فرانسوی که در سال بیش از 1 میلیون یورو درآمد دارند 75% درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بدهند. برابر طرح دولت قرار بود این مالیات که در بودجه سال 2013 پیش بینی شده است برای 2 سال، یعنی سال 2013 و 14 گرفته شود. ژان مارکو نخست وزیر فرانسه در واکنش به رد این طرح از سوی شورای قانون اساسی گفت دولت طرحی دیگر تهیه و ارائه خواهد کرد. دولت سوسیالیست فرانسه وضع این مالیات را شاخصی برای اجرای عدالت ارزیابی می‌کند، در حالی که نمایندگان محافظه‌کار مخالف دولت آن را خلاف قانون اساسی و اصل برابری شهروندان در برابر قانون می‌دانند. گفته می شود در صورت تصویب این مالیات تنها شامل 1500 نفر می شد که بیش از 1,000,000 یورو درآمد سالانه دارند. خبرگزاری آلمان هم می نویسد که درآمد مالیاتی پیش بینی شده از این محل تنها 210,000,000 یورو در سال می شد که کمتر از 1% کل درآمدهای مالیاتی دولت می شد. اقتصاد فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا پس از آلمان سال هاست که با رکود روبروست و برابر پیش بینی ها اقتصاد فرانسه در نیمه اول سال آینده میلادی احتمالاً درجا خواهد زد و رشدی نخواهد داشت. صندوق بین المللی پور اخیراً اعلام کرد که چشم انداز رشد اقتصادی فرانسه همچنان ناروشن است و حتی فرانسه ممکن است به هدف خود برای کاهش کسری بودجه نرسد. به گفته صندوق بین‌المللی پول احتمالاً نرخ رشد اقتصادی فرانسه که در سال 2011 1.7% بود و در سال 2012 به 0.2% سقوط کرد در سال آینده میلادی باز هم پایین تر باشد.
درباره شکست تلاش رئیس جمهوری فرانسه شنیدید برای تصویب مالیات ثروتمندان در این کشور. فیدون زرنگار در این باره گزارش میداد.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
بله حتما از این طریق لطفا میتونید اطلاعات بیشتر رو به دست بیارید اگر به سایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید و اگر هم باز از طریق این فرکانس هایی که اعلام شد مشکل داشتید برای شنیدن صدای رادیو فردا ازتون خواهش میکنم با ما تماس بگیرید و بگید چه موقع و کجا مسئله داشتید. اگر سری بزنید به صفحه فیسبوک ما همین الان میبینید که مطلبی در مورد حسین یاسایی منتشر شده، مهندس ایرانی مقیم لندن و مدیر عامل یک شرکت طراح تکنولوژی های حساس که به همراه یک بازنده مشهور بازی‌های کامپیوتری در فهرست چهره‌های قرار گرفته که در آغاز سال جدید میلادی از ملکه بریتانیا نشان افتخار دریافت می‌کنند. لطفاً سری بزنید به صفحه فیسبوک ما و این مطلب رو بخونید. اما بریم سراغ فریبرز غریب و خبرهای تازه ورزشی.
در آغاز هفته 19 هم لیگ برتر عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه حافظیه شیراز با 2 گل فجر سپاسی را شکست داد و با 25 امتیاز به رتبه 9 جدول صعود کرد و در اصفهان سپاهان قهرمان فصل پیش و تیم دوم جدول با شکست 1 گله مقابل فولاد خوزستان در رتبه 3 قرار گرفت و جایش را به حریف اهوازی داد. امروز همچنین راه آهن 1-2 به میزبانش گهر درود باخت، سبای قم و ذوب‌آهن اصفهان به تساوی بدون گل رسیدند و دیدار صنعت نفت با قوی سپید انزلی که در آبادان انجام شد به تساوی 1-1 انجامید. بازی‌های هفته 19 فردا دوشنبه پیگیری می‌شود که در مهمترین مسابقه استقلال تیم صدرنشین جدول در ورزشگاه آزادی تهران به مساف سایپا تیم 7 جدول خواهد رفت. احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک 2012 لندن که این روزها تمرینات خود را زیر نظر یک مربی آلمانی در آمریکا برگزار می‌کند می‌گوید تمام هزینه‌های سفرم به آمریکا را خودم پرداخت کرده‌ام. حدادی در ادامه صحبت‌هایش با خبرگزاری مهر گفته قرار شده از طریق کمیته ملی المپیک هزینه‌هایم تأمین شود، اما مسئولان ورزش ایران باید حداکثرها را برایم فراهم کنند تا من بتوانم جزو 3 پرتابگر برتر جهان شوم. احسان حدادی در بازی‌های المپیک 2012 لندن موفق به کسب مدال نقره شد. هفته 20 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب با دیدارهای پرگلی آغاز شد. 35 گل در 8 مسابقه. در پرگلترین بازی دیشب که 10 بار توپ از خط دروازه ها گذشت، توپچیهای آرسنال در امارات استادیوم لندن نیوکاسل را به توپ بستند و 7-3 به پیروزی رسیدند. دیشب منچستر یونایتد با پیروزی 2 گله برابر وست برونویچ همچنان پرچمدار جدول باقی ماند. منسیتی هم 4-3 نوریج را برد تا پشت سر شیاطین سرخ جایگاه دومی خود را حفظ کند. و در آخرین رقابت‌های تنیس جهان در سال 2012 میلادی که روز شنبه فینال آن در ابوظبی امارات انجام شد، نوواک جوکوویچ صربستانی سید اول رده‌بندی در دیدار پایانی 2-1 نیکولاس آلماگروی اسپانیایی سید شماره 11 جهان را شکست داد و آخرین جام قهرمانی سال 2012 را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران هست. ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. دوباره بهتون سلام میکنم اگر همراه ما بودید یا اگر تازه به رادیو فردا پیوستید. این مجله شامگاهی ماست که نیم ساعت ازش گذشته و حدود یه ربع دیگه از این برنامه باقی مونده تا صدای دیگر رو بشنوید. قبل از این برنامه البته بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم الهه روانشاد. سلام بر شما.
سلام بر شما. عصر بخیر شنوندگان گرامی. نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه روز یکشنبه در جمع خبرنگاران هشدار داد که اگر بحران سوریه هرچه زودتر حل نشود، این کشور با مشکلاتی بسیار عمیق روبرو خواهد شد و آمار کشته شدگان به 100,000 نفر خواهد رسید. او از جامعه جهانی خواست تا پیشنهاد پایان دادن به بحران 22 ماهه سوریه را بپذیرند. اخضر ابراهیمی گفته است این پیشنهاد بر مبنای طرح شکست خورده صلح است که در ژوئن سال جاری میلادی تهیه شده است. در این پیشنهاد که بر آتش بس و تشکیل دولت تازه تاکید می‌کند، به سرنوشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اشاره‌ای نشده است. درگیری‌های سوریه تاکنون بیش از 44 کشته بر جای با پوزش بیش از 44,000 کشته بر جای گذارده است. دست کم 19 زائر شیعه در پی یک بمبگذاری در جنوب پاکستان کشته شدند. حمله ای روز یکشنبه در استان بلوچستان پاکستان دست کم 15 مجروح نیز بر جای گذارد. این بمبگذاری 2 اتوبوس حامل زائران و نیروهای امنیتی همراه آنها را هدف قرار داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک شاهد عینی نوشته است که این 2 اتوبوس به سمت ایران می رفتند. بیش از 100 روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای به دور تازه فشار بر خانواده روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های بین‌المللی اعتراض کردند. امضا کنندگان بیانیه با برشمردن نمونه‌هایی از احضار یا تهدید خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی این اقدام را غیر انسانی و غیر اخلاقی خواندند. در این بیانیه به وضعیت خانواده‌های روزنامه‌نگاران در رادیو فردا، بخش فارسی بی بی سی، صدای آمریکا و برخی دیگر رسانه‌های رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی اشاره شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گزارش داد که هوای تهران روز یکشنبه در وضعیت ناسالم قرار دارد. این گزارش می‌افزاید که به دلیل پیش‌بینی شرایط پایدار، احتمال تشدید آلاینده‌ها وجود دارد. این مقام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با توجه به بالا بودن میزان آلاینده های هوا توصیه کرده است که گروه های حساس مانند کودکان، افراد سالمند، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار از تردد در سطح شهر خودداری کنند. و بالاخره آن که کانون کارگردانان ایرانی با انتشار بیانیه‌ای که متن آن را خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است نسبت به تعطیلی سینمای ایران هشدار داد. کارگردانان در این بیانیه به مشکلات متعددی از جمله انحلال تنها نهاد صنفی اهالی سینمای ایران، مشکلات عرصه تولید، توزیع و نمایش و تفکیک فیلم‌ها به 2 گروه ارزشی و غیر ارزشی اشاره کردند.
متشکرم. الهه روانشاد بود و خبرها رو شنیدید در بخش پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب. صدای دیگر درباره وضعیت زنان در ایران هست که هر هفته این ساعت پخش میشه. همراه رویا کرمی مجد باشید تا 10 دقیقه آینده و البته همراه رادیو فردا بمونید تا مجله شبانگاهی رادیو فردا راست ساعت 10 شب به وقت ایران. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی و به این سوال پاسخ دهیم که مرضیه وحید دستجردی چگونه به وزارت رسید و چگونه برکنار شد. اما پیش از همه با خبرها آغاز می‌کنیم. مدیر کل امور بانوان استانداری تهران به خبرگزاری ایسنا گفته است از 20 دی ماه دوره جدید طرح رحمت ویژه آموزش زنان خانه‌دار شهری در 14 شهر استان تهران آغاز می شود. در این دوره قرار است زنان در 14 جلسه 90 دقیقه‌ای در زمینه‌هایی مانند روش‌های همسرداری، مدیریت اقتصادی منزل و آشنایی با جنگ نرم آموزش ببینند. شهلا بیات عضو فراکسیون زنان مجلس خبر داده است که اعضای فراکسیون زنان مجلس با ایجاد محدودیت دختران در لایحه گذرنامه مخالف هستند. وی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفته است اعتقاد ما بر این است که ضرورتی برای تعیین سن برای دریافت گذرنامه وجود ندارد و نمیتوان سن را در این مورد ملاک قرار داد، چرا که گذرنامه شناسنامه و سند هویت بین‌المللی افراد است و نباید این موضوع را با تعیین ضوابط خروج افراد از کشور مرتبط کرد. حسن قشقاوی معاون وزارت امور خارجه و امور کنسولی مجلس خبرهای مربوط به پرداخت حق حجاب به زنان روس در نیروگاه بوشهر را تکذیب کرد و به خبرگزاری فارس گفت چنین امری مطلقاً حقیقت ندارد. به گفته او موضوعی به نام حق حجاب نه با روس‌ها و نه با بقیه کارکنان خارجی مشغول به فعالیت در ایران وجود ندارد. پیش از این اما یکی از نمایندگان مجلس گفته بود زنان روس حق حجاب می‌گیرند اما حجابشان را رعایت نمی‌کنند.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
کمتر از 9 ماه تا پایان عمر دولت دهم باقی مانده، اما رئیس جمهور احمدی نژاد برای حفظ اولین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی همین مدت را هم تاب نیاورد و مرضیه وحید دستجردی را از سمت خود عزل کرد. وزیری که در نخستین اظهار نظر رسمی خود در این سمت گفته بود به نظر او زنان ایرانی به آرزوی دیرینه خود رسیدند که زنی در کابینه دولت قرار بگیرد. او اما پس از 3.5 سال تکیه زدن بر صندلی وزارت، با اینکه تشریفات اداری معمول در دولت‌ها در مورد عزل او اجرا نشد، به اینکه اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی بوده افتخار می‌کند. با اینکه مرضیه وحید دستجردی اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود، اما اولین وزیر زن در ایران نیست. در سال‌های پیش از انقلاب بهمن 57 فرخرو پارسا نخستین زنی بود که در دوران نخست وزیری امیرعباس هویدا بر کرسی وزارت تکیه زد و عهده‌دار وزارت آموزش و پرورش شد. مهناز افخمی دومین وزیر زن در سالهای پایانی دوران محمد رضا شاه پهلوی بود در مقام وزیر مشاور در امور زنان، سمتی که پس از انقلاب از کرسی‌های هیئت دولت حذف شد. اما منتقدان حضور وحید دستجردی در کابینه دهم از همان ابتدای انتخاب او به مقام وزارت چندان هم امیدوار نبودند که او به واسطه جنسیتش مطالبات زنان را پیگیری کند. فاطمه گوارایی فعال مسائل زنان در تهران پیش از این در مورد انتخاب مرضیه وحید دستجردی با عنوان وزیر بهداشت به رادیو فردا گفته بود:
من انتخاب مسئول زن یا وزیر زن طی یک انتخابات آزاد و سالم معمولا در یک جامعه بیانگر اینه که مردم میخوان از تفکر و اندیشه و عاطفه و عقلانیت زنانه به سود خود و جامعه‌ای که در اون به سر میبرن استفاده کنن. اما وقتی که حاکمیت میاد اراده گرایانه، حاکمیت مردانه اراده گرایانه زن رو انتخاب میکنه، طبعا اجازه نمیده جامعه این احساس یک دلی رو با زنان بکنه.
مرضیه وحید دستجردی متولد 1338 پزشک و استاد دانشگاه در دوره‌های 4 و 5 مجلس شورای اسلامی حضور داشت. او از مطرح کنندگان طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستان‌ها بود و با طرح پیوستن ایران به کنوانسیون امهای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مخالفت کرده بود. با این همه حضور وحید دستجردی در سمت وزارت بهداشت دولت دهم چندان هم بی‌حاشیه نبود. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در مورد واکنش‌های مطرح شده در زمان معرفی مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیر بهداشت می‌گوید:
مجلس تقریبا استقبال کرده، غیر از مباحث حالا بحث‌های شرعی که بحث راجع به اینها مطرح بود، کلیت مجلس واقعا استقبال کرده بود از انتصاب خانم دستجردی. ایشون رو وزیر موفقی می‌دونستن و حتی برخی از نمایندگان مجلس وقتی که ایشون بحث برکنارشون مطرح شد گفتن که ایشون یکی از موفق‌ترین وزرای کابینه بودن. ایشون تقریبا یکی از وزرای شاخص محسوب می‌شدن، حالا نه صرفا به خاطر بحث عمل کرد بلکه به خاطر جایگاه خودشون. یعنی ایشون چند دوره سابقه نمایندگی مجلس رو داشتن، از خانواده‌ای بودن که به هر حال خانواده متنفذی محسوب می‌شد و پیش از این هم خودشون سابقه سیاسی داشتن و نسبت به برخی دیگر از وزرای آقای احمدی نژاد چهره مستقل‌تری محسوب می‌شدند.
پیش از این فاطمه گوارایی به رادیو فردا گفته بود که نمی‌شود یک وزیر را از مجموعه دولت جدا کرد و او را به دلیل جنسیتش زیر ذره‌بین گذاشت.
همونطور که رئیس دولت گفتند، وزرای ایشان مجموعه هماهنگ و همگرا با خودشون و سیاست‌هاشون و اراده ایشون هستند. ایشون کسانی رو به عنوان همکاران کابینه‌شون معرفی کردند که با خودشون هماهنگ و همگرا باشند. به همین دلیل پیامدهای وزیر شدن زن یا مرد در کابینه دهم متأثر سیاست‌های کلی حاکم بر این کابینه است. به نظر من تفاوتی بین زن و مرد در اینجا وجود نداره، برای جامعه ایران هم تفاوتی نخواهد داشت. در پازل قدرت حاکم ایشون هم یه قطعه هستن مانند سایر قطعات.
احسان مهرابی اما در مورد عملکرد 3 ساله وحید دستجردی میگوید: هرچند او در مقایسه با سایر وزرای دولت احمدی نژاد عملکرد قابل قبولی ارائه داده، اما در مقایسه با سایر وزرای بهداشت حرف چندانی برای گفتن نداشته است.
بخش‌های عمده‌ای از مشکلات وزارت بهداشت به مباحثی مانند اعتبار مربوط میشه و خیلی بستگی داره که ساختار کلی دولت تا چه حد وزارتخونه را همراهی بکنه و وزارتخونه بتونه که اختصاص بودجه های مناسب مشکلات را حل بکنه. ولی به جز بحث این که به هر حال تا چه حد خود دولت اهمیت میده به بحث بهداشت، خانم دستجردی بعضی از عملکردها داشتن که خب از ابتدا در وزارتخونهشون چالش ایجاد کرده بود. بحث ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران بود که خب اعتراضات زیادی رو در بر داشت. بحث‌های مانند پزشکی خانواده که به هر حال ایشون جزء طرح‌هاشون بود که خب هنوز به نتیجه آنچنانی نرسیده. و یکی از مواردی که خودشون هم اعتراف کردن بحث بالا رفتن هزینه درمان بود که ایشون گفتن که در هر سال 5-7% خانواده‌ها به دلیل بالا رفتن هزینه های درمان به زیر خط فقر میرن.
اما پیش از آن که عملکرد مرضیه وحید دستجردی که قاعدتاً بایستی منجر به برکناریش میشد قابل بررسی باشد، نحوه برکناری او توجه افکار عمومی را جلب کرد. تنها 3 ماه پیش بود که محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد عملکرد وزیر بهداشت به این پاسخ بسنده کرده بود که:
نمره بدم؟
بله نمره بدیم.
20 تمام.
و رحیمی معاون اول احمدی نژاد نیز 26 آذرماه به رسانه‌ها در ایران گفته بود:
تا آقای دکتر احمدی نژاد هست من هستم، بنابراین تا آقای احمدی نژاد هست خانم دستجردی هست.
اما این همه ماجرا نبود. تنها 1 روز پیش از برکناری وزیر بهداشت، سخنگوی دولت نیز به رسانه‌ها گفت:
وزیر بهداشت که با سیاست‌های دولت الان سر کارشه دیگه.
و روز پنجشنبه خبر برکناری وزیر بهداشت در رسانه‌ها منتشر شد. احسان مهرابی در پاسخ به این سوال که آیا این شیوه برکناری منحصر به وحید دستجردی بوده یا خیر میگوید:
این رفتارها قبلا هم سابقه داشته، یعنی در حالی که آقای الهام شایعه برکناری وزرای اقتصاد و دولت را در دولت نهم دروغ 13 به در خونده بودن، یکی 2 روز بعد این وزرا برکنار شدن. خیلی از اقدامات آقای احمدی نژاد در برکناری وزرا اقدامات ناگهانی هست، یعنی یک شرطی رو برای یک وزیر تعیین میکنن و اگه اون شرط محقق نشه اون وزیر سریعا برکنار میشه. بنابراین این رفتارها سابقه داشته و بحث مصاحبه های وزیر بهداشت درباره عدم تخصیص ارز که عملا به نوعی انتقاد از دولت محسوب میشده و اصرار ایشون بر باقی موندن آقای باقر لاریجانی طبیعتا مواردی بوده که باید شده آقای احمدی نژاد در یک تصمیم ناگهانی ایشون رو برکنار بکنن.
با این همه برکناری پرحاشیه‌ای وزیر بهداشت سبب شد که در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های مختلفی بر سر این موضوع شکل گیرد، بحث‌هایی که بیش از همه به این شایعه به دامن می‌زد که برکناری وحید دستجردی به دلیل زن بودنش انجام شده نه به دلیل عمل کردش. احسان مهرابی اما پاسخی متفاوت می‌دهد.
فاکتور زن بودن ایشون در حال در بحث وزارت ممکنه تاثیرگذار بوده باشه، یعنی در این که آقای احمدی نژاد ایشون را به عنوان وزیر به مجلس معرفی بکنن، چون متوسط شرایط یک وزیر را داشتن. ولی خب بیشتر از این که زن بودن هم در برکناریشون تاثیرگذار باشه، بیشتر مسئله سیاسی هست که در برکناریشون تاثیرگذار شده. یعنی این روحیه آقای احمدی نژاد هست که معمولا انتقادات صریح از داخل دولت نسبت به دولت رو تحمل نمی کنن، ولی خانم دستجردی به این شرایط تن ندادن و برکنار شد.
با پایان کار مرضیه وحید دستجردی در سمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فصلی دیگر در پرونده حضور زنان در جمهوری اسلامی بسته شد. تا بحث بر سر حضور دوباره زنان در پست وزارت باید تا سالی دیگر صبر کرد. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.